مرد آروم. از این به بعد هرچی از اداره نوشتم تو صفحه شخصی خودم اسم این آدم رو گذاشتم مرد آروم.
برکل خیلی خوبه که آدم ها هوای همدیگری داشته باشن توی این بحران وحشتناک و همگیری ناخوشایند کرونا که دنیا رو گرفتار کرده و خیلی ها رو راهی سینه خاک کرده. یکی از ابعاد بسیار نگران کننده که الان همه دانشمندان و پزشکان نگرانشن ابعاد روانی این ماجراست. این دور هم نشینی ها که کم شده، تعاملاتی که کم شده، باعث شده آدم ها دچار در واقع افسردگی بشن. کمک کنیم به هم دیگه. الان که ارتباط و عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات، میتونیم با همین تلفن های همراهمون تصویر همو ببینیم، دو ساعت میتونیم با هم راحت حرف بزنیم، احساس کنیم کنار همین. از این بسترها، از این سیستم ها و امکاناتی که وجود داره، میخواستم بگم پلتفرم نگم دیگه، گفتم دیگه، از این پلتفرم ها استفاده کنیم و هوای همدیگر داشته باشیم. این نیز قطعا بگذرد به لطف و کرم الهی انشاءالله.
اما بعد از آقا رضا، خانم صداقت تصویری رو از طریق اون شماره‌ای که خدمت عزیزان عرض کردیم در روزهای گذشته و الان هم خدمت عزیزان میگم 0990405590 شماره‌ای رو، این شماره رو گفته بودیم که ذخیره کنید در تلفن همراهتون، و تصویری رو از یک پدر بزرگ و مادر بزرگ دوست داشتنی که دست هم رو عاشقانه گرفتن و با کمری خمیده دارن راه میرن به اشتراک گذاشتن و پایینش هم این شعر زیبا، حالا یا مطلب ادبی زیبا رو نوشتن که عشق در حوصله پیداست نه در های و هوی.
باریکلا،
خیلی قشنگ.
عجب عشقایی داشتن قدیمی ها. شما نگاه کن این مادر بزرگا و پدر بزرگای قدیم چیجوری واسه هم دیگه میمردن، چیجوری دلشون واسه هم میتپید. من اقلن همینجوری اگه ازم بخواین میتونم اسم 20 تا پدر بزرگ، مادر بزرگ قدیمی، دوستان، آشنایان که قدیمی که میشناختم و بگم بهتون که اینا به محض اینکه مثلا سرکار خانم در مثلا 80 سالگی 90 سالگی از دنیا رفت، 20 روز بعد 10 روز بعد همسرش هم از دنیا رفت، یا برعکس. یعنی این وابستگی اینجوری باید باشه. به این میگن عشق. بقیه عشقا عشقای دوریالیه، زیاد جدیش نگیریم و تمرین کنیم به این عشق نائل بشیم. چی جوری؟ با عشق به مبدا کائنات، با عشق به خداوند و عشق بازی با خدایی که خیلی مهربونه و حال میده به بنده‌اش.
خب اما ما یه صفحه‌ای هم در فضای مجازی داشتیم که آدرسش بود @ بهترین حال با دوتا A که عزیزان گفتیم که فراموش نکنن و ما رو در فضای مجازی گم نکنن. و این نمایه معروف ما هم که آبی رنگ بود و بهترین حال داخلش نوشته شده بود، فضایی بود که عزیزان میتونستن ما رو در این فضا دنبال بکنن و فیلماشون رو به دست ما هم برسونن با اون برچسب معروف هشتگ بهترین حال. آقای علیرضا آذرخشی هم به مناسبت امروز که روز ماما هست برای ما فیلمی رو فرستادن به پاسداشت این عزیزان که الان اون فایل صوتیش رو آماده کردیم که با هم میشنویم که تقدیم کردن به این عزیزانمون.
آدم های معمولی اتفاقا بهترین ساکنان این سیارن، کمترین آسیب رو گاهن زدن. من قصه یه خانمی رو شنیدم که شون ماما هستن و بچه ها رو به دنیا میارن و خیلی روزی که یه عمل دارن و باید این در تولد رخ بده خیلی خوشتیپ میرن تو اتاق عمل، آراسته، تمیز، زیبا. و چیزی که میگن فلسفه پشتش اینه که میخوام اولین تصویری که این بچه از جهان میبینه تصویر زیبایی باشه. من عرضم اینه که ما باید قصه های آدم های خوب معمولی رو بشنویم و معمولی بودن از یک ناسزا و دشنام خارج کنیم. مردی که 10 ساعت، زنی که 10 ساعت یا بیشتر برای دفاع خانوادش با جهان می جنگه آدم معمولی نیست، آدم درخشانیه، میدونید؟ و باید قصه هاشون رو شنیم.
باریکل، چه تعریف خوبی کردین دوستمون، چقدر خوب شما توصیف کردین. من خودم گویندم ولی شما خوب تونستید منتقل کنید. راضیم آقا ازت، دست شما درد نکنه، خیلی خوب بود. ما از این حالا دوست داریم مردم. تو رو خدا ببین، نمیشه آدم همش قسمت بد داستان رو تماشا بکنه، حتما هی بگه ای بابا اینجوریه، آخ گرونیه، وای. آره همش هست، منم از جنس شما. من از امروز صبح، از سلام صبح بخیر که خدافظی کردم، تا 2 ساعت پیش مثلا درگیر کار بیمارستان پدرم بودم، فردا هم باید ببرمشون عمل جراحی، کاری ندارم. اینو گفتم که نگید آقا این نفس ازش از جای گرم بلند میشه. میخوام بگم که گرفتاری برای همه هست، مشکل برای همه هست، بیماری برای همه هست، اما نمیشه که خب بشینیم هی زانو قم بغل بگیریم که تاش چی بشه، انتهاش چی بشه. غیر از اینه که لحظه و حالمون رو هم خراب کردیم و به مفت فروختیم، حداقل این اتفاقایی که دور برمون میفته اینا رو تکثیر کنیم. منی که تا یه اتفاقی میفته تو فضای مجازی برای 10,000 نفر میفرستم یه نکته ای رو، اگه این اتفاقای خوب اومد اینم برای 10,000 نفر نقلم، برای 1,000 نفر بفرستم، بذارم این گردش حال خوبه رخ بده. این یه ذره بهش فکر کنید، میبینید که من دارم به قسمت خوب فکر میکنم. هممون میتونیم این کارو انجام بدیم. محمد حسین من بیشتر تو حرف زدم،
نفرمایید. خیلی ممنون، اشارات خیلی درستی داشتین.
خود خودت امروز ازت نگرفتم اینجوری نگاه
کن. خدمت شما،
دوست داری خودکارتو بدی
بهم. سلام، خدمت شما، شما متعلق به شماست. و خیلی نکات خیلی درستی رو گفتین در رابطه با این اتفاق و پویش بهترین حالم دنبال همین اتفاقای قشنگی که از یه زاویه دیگه زندگی رو نگاه کنیم دیگه. مثل آقا مرتضی که برامون نوشتن که بزرگترین دارایی من رفیقایی هستن که کنارشون احساس امنیت و آرامش میکنم. بحبه. سلطان جهانم به چنین روز غلام
است. بسیار عالی،
قشنگ نوشتن،
بسیار عالی.
دوستان بفرستن برامون هر چی حال خوب دارن، فیلم قشنگ دارن، مطلب جذاب دارن، بفرستن و اتفاقای خیلی خوبشون رو با ما به اشتراک بذارن. در خدمت شما هستم.
متشکرم از تو محمد حسین عزیز. من یه نکته پایانی که همیشه بعد از صحبت‌های محمد حسین بهش اشاره می‌کنم رو حتما این کار رو تو برنامه بعد از ماه رمضان هم انجام میدم، در جریان باشید. ما اومدیم زلف گره زدیم با کادر درمان مملکتمون. ببینید الان مثلا من نوعی میترسم برم یه آمپول مثلا لازم و واجبمو تزریق بکنم، چون میگم وای 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 کرونا اومده، الان میرم اونجا میگیرم ویروس، ولش کن حالا بعدم میزنم. شما اینو بذارید در کنار اینکه یک جماعت کثیری از مردم مملکتمون در قالب کادر درمان صبح تا شب، شب تا صبح توی بیمارستان یک تنه، حتی یه وقتایی و خیلی وقتا با امکانات کم دارن می جنگن با ویروس کرونا. گفتیم مرکز درمانی رسول اکرم در خیابان ستارخان، خیابان پاتیس لومونبا، این یک مرکز دانشگاهی است، یک ایران کوچکه. اونجا پاتو بذاری میبینی از لور و ترک و کرد و بلوچ و ترکمن و عرب همه هستن، اصفهانی و یزدی و تهرانی و کرمانی و جنوبی و شمالی، فرق نمیکنه. چرا؟ چون گرفتارن، بیمارن، بیمارستان دولتی است، به هر حال تعرفه هاش پایین‌تره، جای دیگری رو ندارن، آمدن یک ایران کوچکه. حالا توی این هاگیر و واگیر کرونا هم اومده اضافه شده، ببینید چه حجمی از فشار و کار درمانی رو باید این دوستان برنامه ریزی بکنن و در واقع کار رو از پیش ببرن. اینا رو بذارید کنار هم، ببینید چقدر سخت میشه. به 3900 خواهش میکنم هر کی میتونه، هر کی دوست داره، اصلا نه اجباری است نه چیزی، چون خیلی از ماها دست خیر داریم، حتی نمیخوایم کسی بفهمه. اینا ما قول میدیم کسی نفهمه جز ما، شما و دوستان بیمارستان. اسمتون رو بفرستید به 3900، ما دستتون رو میذاریم تو دست مسئولین خود بیمارستان، کمکاتون رو مستقیم ببرید به دست خودشون. خیلی مخلصیم، ارادت داریم، بهترین حال رو خودمون باید برای خودمون بسازیم. خدا کمک اون میکنه، خیلی بهترش میکنه.
برای رسیدن به نور، برای رسیدن به شور، برای رسیدن به لحظه های مهر و امید و حضور، گرده هم آمدیم در قرار آسمانی.
افطاریای روشن و صمیمی، دور همیهای نجیب و ساده، دلا پر از طراوت بندگی، مست از آنای مؤذن زاده.
در ماه مبارک رمضان هر روز به وقت غروب خورشید، رنگ تمام ثانیه ها به رنگ بال فرشتگان در می آید و عطر خدا روی تمام سفره های نیاز می نشیند.
در این قرار آسمانی
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت هوای بارانی، دوباره فصل شکفتن سرود آزادی، دوباره رفتن خوشی به سمت آبادی.
شمال، جنوب، شرق، غرب، همه جای ایران دیدنیست، هم به خاطر مناظرش، هم به خاطر مردمانش و آدابشون و سننشون. یه نکته ای داشتم توجه میکردم، ببینید مثلا در خاش 19 و 20 و مثلا 20 دقیقه هنگام اذان بوده، در جلفا 20 و 44 دقیقه، شهر مرزی جلفا در غربی ترین نقاط شمال غرب، یا مثلا سلماس 20 و 46 دقیقه. خیلی مملکت باحالی داریم، قدرشو بدونیم. ماه رمضان برای همه شهرها و روستاهای ایران بهار همدلی و ایثار و انفاق و مواسات و کمک مؤمنان است. در این هوای آسمانی و عرفانی همه جای ایران به واقع سرای ماست. بریم به آذربایجان غربی و سلام کنیم به عزیزانمون در ارومیه، ببینیم اونها بهترین حال رو چطور فراهم میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و شنوندگان محترم سلام عرض می کنم. دوستان بخیر، سعیدی هستم از استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه. صدای من رو میشنوید تا عبادات قبول باشه و تسلیت میگم ایام سوگواری و شهادت مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خدمت یکایک شما دوستان و روزداران بزرگوار. در کمیته امداد منطقه 3 شهر ارومیه هستم با آقای راستگو رئیس محترم کمیته امداد. سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، سلام خدمت شما و زحمتکشان نظام جمهوری اسلامی.
آقای راستگو، از اقدامات امسال کمیته امداد در حوزه کمک رسانی خدماتتون بفرمایید.
همانطور که مستحضر هستیم و طبق سنوات گذشته، کمیته امداد حضرت امام یک پویش راه انداخته به نام پویش همدلی و تو این پویش اطعام مهتدی هم در جوار همین پویش همدلی برنامه ها را پیش میبریم و از این برنامه ها در یکی از مهمترین برنامه هایی که در سال جاری طبق سنوات گذشته داریم انجام میدیم، پخت غذای گرم و رساندن آن در زمان افطاری به مددجویان و نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد است.
خدمت شنوندگان عزیز بگم که یکی از خیرین عزیز شهر ارومیه در کنارشون هستیم، آقای جعفرزادشون از خیرینی هستن که با کمیته امداد همکاری صمیمانه دارن. همین الان هم که ما اینجاییم خیلی اتفاقی اومدن اینجا و در خدمتشون خواهیم بود. آقای جعفرزاده سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، خسته نباشین.
نماز شما قبول باشه ان شاء الله.
شما نماز روزه همه مسلمانان ایران هم قبول باشه ان شاء الله.
متشکرم از شما. با چه نیتی همچین کارو کردید؟ با چه نیتی دست به کار خیر زدید؟
وظیفه همه مسلمان، هرچی علی رو بدونه باید کار خیر بکنه.
یه ضرب مثلا ترکیه سال راست میگه که الدن توتماخ علی دنگالم، دستگیری و کمک به نیازمندان از حضرت علی به ما یادگار مونده.
بله،
اثرش رو از زندگیتون دیدید؟
بله.
یه خبر خوبم شما قراره که ما بدید.
یه دختر بچه بود، خونش باید عوض میشد. همسایه های محترم جمع شدن، 3-4 نفر بودن، خدا رو شکر وضعیت مالیشون هم خوب بود.
خدا رو شکر.
کمک کردم هم با کمک خانواده خودش، هم همسایه ها، خون اون دختره هم عوض شد.
بسیاره.
الان هم خوب شده.
الان حالش خوبه.
الان هم حالش خیلی خوبه.
تازگی عوض کردیم.
تازگی الان حدود 20 روز 15 روزه.
یعنی جمع شدی با هم دیگه؟
جمع شده، همه کمک شد.
همه کمک شد. بسیاره. آقای راستگو، یک کار خیلی خوب و خبر خوبی بود که یک خانواده از نگرانی در اومدن و یه دختر خانم عزیز به سلامتی رسید. شما چه کمکی میتونید بکنید در راستای همین خبر خوب؟
من تشکر میکنم از این خیرین و بزرگواری که واقعا هر لحظه با ما هستن، هر لحظه با خانواده ها هستن، به خانواده ها کمک میکنن. خب بالاخره این هم نیاز دارن. بنده هم از طرف کمیته امداد هر کاری که از دستمون بر بیاد برای تمامی خانواده ها، برای اونایی که نیازمندن، اونایی که بیمارن، اونایی که سربلندن، اونایی که زمینگیر هستن، ما بتونیم کمک و خدمات شایانی رو بدیم تا اینها رو بیشتر گرفتار مسائل دیگه هم نشن.
خیلی متشکرم از شما.
ممنونم، متشکرم. منم تشکر میکنم از تمام خیرین شهرستان و ارومیه و تمام خیرین کل کشور. من تشکر میکنم چون ما هرچی داریم از اینا داریم.
متشکرم. ممنونم. دوستان خیلی متشکر. امیدوارم که تنتون سالم و دلتون شاد باشه. در پناه حق یا علی.
درود بر عزیزانمون در ارومیه، هموطنهای خوبم، عزیز آذریمیز هموطنلر که اونها یک خوراکی دارن برای هنگام سحر و افطار خیلی خوشمزه است و خیلی هم مقویه و آدم رو نگه می‌داره، برای روزه گرفتن خیلی کمک کننده است. و همانا شیره انگوره، شیره انگور بسیار خوشمزه، لذیذ. شاید بعضی دوست نداشته باشن، حالا البته چون زیاد نمونده تا افطار میشه یه ذره از خوراکی‌ها صحبت کرد دیگه. ایشالله سلامت باشید. انگام اذان مغرب در ارومیه مردم امروز ساعت 8:43 دقیقه است، یعنی 20:43 دقیقه. خب چی داریم؟ تلفن پیامک ها رو میرسیم، هم بشنویم هم پیامک ها رو بخونیم. بسم الله.
بهترین دعایی که میتونم امشب بکنم و حال خودم خوب بکنم، عاقبت به خیری برای همه مسلمین، انشالله که به حق پنجشن و آل عبا همه عاقبت به خیر باشن، شاد باشن، خوب زندگی بکنم.
خدا 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 انشالله به زودی زود امام زمان ظهور کنه، بعد دعا کنیم که این کرونا بره، بعدش هم به جوانایی که مزردن همه شون با آرزوشون برسن، به واسطه اونا منم با آرزون برسن.
خدایا راهامون نکنه، تمدنیم از تهران.
بهترین دعای من در این شب این که خدایا ما را از زمره متقین قرار ده، و دیگر این که شر ویروس کرونا را از دنیا بردار خداوند، و سومین دعا این که خدایا هیچ موقع عقلمون رو ضایع نکن. بهترین دعا، بهترین حال. تماس دعا رضا فخری، گناباد.
گفتن که بهترین دعا اینه که در گذشتگان رو دعا کنیم، براشون آمرزش بخوایم تا اونها هم برای ما حال خوب رو از خداوند مسئلت کنند. یه دوستی به من محبت کرده، گفته تا تو رو داریم غم نداریم، حرف دل منو خیلی یارو میزنی، دمت گرم. دم شما گرم، شما نباشید ما حرف کیو بزنیم، قربونت برم، مخلصی. گفتن که اگه کسی میخواد حال خوب رو تجربه کنه، باید اینطور که در این شعر میگه باشیم. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، جفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. درود بر شما آقای پیراسته از اصفهان. خیلی متشکرم از شما که پیامک زدید، شما که تلفن کردید بهمون و ما رو تنها نمیذارید، دم شماها گرم. التماس دعا هم داریم دیگه، این کارم واسه اون انجام بدید، ما دیگه کاری نداریم، یواش یواش رفع زحمت میکنیم، میریم دنبال زندگیمون. 19:48 دقیقه است، هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:14 دقیقه است. میخوام گفتگوم رو با حضرت حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده عزیز آغاز کنم. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
حال شما چطوره؟ قبول باشه.
الحمدلله، شکر خدا، از شما هم قبول باشه. داغو هستیم.
سلامت باشید. سلامت باشیم. حاج آقا به سامانه پیامکیمون خیلی سوال اومده. خواهش میکنم شما بی زحمت بکشید با مسئله آغاز بکنید، من بعد سوالا رو ازتون. خیلی مخلصم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری مولا الموحدین امیرالمومنین امام المتقین علی علیه السلام رو، به حضرت علی همکارانتون شنوندگان محترم همه تسلیت عرض میکنین. امشب سومین شب از شبهای قدر هم هست، فضیلت امشب بیشتر از دو شب گذشته است، از حیث قدر بودن و احتمال قدر بودنش هم بیشتره. علاوه بر اعمالی که در شبهای گذشته به حساب جا آورده میشد جز اعمال شب قدر، امشب یه چند تا اضافه داره. یکی دعاهای مخصوصی که وارد شده است، دوم سه تا سوره قرآن هست که مستحب ثواب بسیار زیادی داره امشب خونده بشود، سوره روم و عنکبوت و دخان، و چهارم توبه از گناه و خوندن دعای توبه. خوندای توبه در صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام دعایی دارن مخصوص توبه، دعای 31 هست، 31 صحیفه سجادی. انشالله افراد توفیق پیدا کنن که این دعا رو هم بخونن. و نکته آخری که بنده میخوام عرض کنم، حالا علاوه بر اون مثلا خوندن سوره قدر و دعای جوشن کبیر و اینها که هست، امشب اگر تونستن یه وقتی بگذارن برای وصیت نامه. افرادی از دنیا میرن، متاسفانه وضعیت مالیشون، امور دیگرشون، دیونشون، خمسشون، زکاتشون، نماز روزهشون. همین امروز حتی من با این سوال مواجه بودم که شخص اومده بود میگفت پدرم از دنیا رفته، وصیتی هم نداشته و ما احتمال میدیم نماز روزه قضا داره، یا چند 10 دقیقه وقت بگذارید بسم الله الرحمن الرحیم این جانب فلانی فرزند بلا مشخصات، میتونید هم صوتی ضبط کنید آقا من نماز قضا ندارم، روزه قضا ندارم، یادم
از گفته صوتی ها آقا.
بله بهتر از مکتوبه، صدای خود فر اگر حالا گرچه امروز گاهی میتونن،
البته میدونید که امثال ما گوینده ها صدای همه رو در میارن اینجوری
بله، اما تقلید ممکن نشه به افراد هم بگن مورد اطمینان باشن.
وصیت
میشه گفتاری باشه، میشه نوشتاری باشه، کار سختی هم نیست. اون مقدماتی که سابق می نوشتند و نه نه، خب احترامات است، توصیه های اخلاقیه. اونی که لازم و ضروری هست، یکی نماز روزه قضا اگر مونده باشد، حج اگه واجب شده باشه به جا نیورده باشه، امانتی از مردم داشته باشه، دیونی، بدهکاری به جایی، وامی، قسطی، قرضی چیزی باشه، اینا رو باید یادداشت کنه، یعنی بنویسه در وصیت نامه. و همچنین حلالیت طلبیدن هم خیلی خوبه، و به علاوه اگر نسبت به ثلث اموال، 1/3 اموال اگر وصیتی داره، توصیه حالا به کسی به جایی، مسجدی، به خلاصه امور خیری، نماز روزه برای خودش، هرچی اینا رو میتونه وصیت کنه، گرچه اینا رو واجب نیست، ولی تا 1/3 اموال، بیشتر از اون نافذ نیست، یعنی عمل نمیشه مگر اینکه ورثه اجازه بدن، تازه ورثه هم صغیر نباشن. این یکم برنامه ایست که من خودم هر سال، الان 28 وصیت نامه دارم، امشبم 29ش رو مینویسم.
یعنی چی آقا هر سال عوضش میکنین؟
بله، نه که عوض میکنم، ممکنه بنویسم مثلا بنده 1 به قوت خود، باقی بنده 2 عمل شده است. افراد وقتی که سرمون گذاشتیم زمین، لااقل بفهمن با چه کار بکنن، دقت فرمودید. ولی وصیت نامه هم جوری باشه که معلوم باشه، بدونن، یه جایی نباشه که بعد از سالها پیدا بشه. همین اخیرا بنده خدا مراجعه کرده بود، میگفت که 10 سال پدرمون از دنیا رفته، حالا وصیت نامش پیدا کردیم، بعضیاش هم دیگه قابل عمل نیست.
عجب.
بله بله، در خدمت شما هستم با سوالایی که مطرح شده. از همه هم التماس دعا داریم، دعاگو هستیم.
خدا حفظتون،
خداوند ما رو موفق بدارد به توبه واقعی در این ماه.
الهی آمین، الهی آمین. حاج آقا گفتن 3 سال پیش از برادرم برای خرید خانه پول قرض گرفتم، ایشون نگفت که در خانه با این پولی که دارم میدم شریک هستم. حالا موقع پس دادن پول میگه نخه، من در خونه شریکم. میگه که نمازتون رو خونه ای که میخونی درست نیست، من راضی نیستم، غصبیه. بفرمایید که حکم نماز ما چیه؟
اگر واقعا گفته قرض به من بده و به عنوان قرض ایشون بهش داده است، نه ایشون شریک نیست، بلکه همون قرض رو بدهکاره. و اگرم تأخیر نکرده باشد در پرداختن قرض، همون مبلغ رو بدهکاره و ایشون شریک نیست. اما اگر عکس این مسئله بوده، مثلا اون طرف گفته من پول میدم ولی به اندازه پولی که به شما میدم سهم دارم در خونه و شریک خواهم بود، اونم قبول کرده، یا نه طرف مقابل گفته پولی به من بده شما هم شریک باش، بله شریک، اما اگر بحث شراکت نبوده و قرض بوده، ایشون در خانه شریک نیست، نماز خوندن ایشون هم در اون خانه اشکالی نداره.
الحمدلله خیره. گفتن اگر روزه پدرم رو قبول کردم بگیرم و حالا توان جسمی نداشته باشم، میتونم نایب بگیرم چون پسر بزرگ هستم؟
بله، حتی اگر توانایی هم داشته باشه، ضرورت نداره که خود ایشون به جا بیاره، میتونه نائب بگیره و نماز روزهای پدر رو به جا بیارن، اشکالی نداره. حالا هم که توانایی نداره، بازم اشکالی نداره.
خیلی هم عالی. گفتن آیا برادرم که 14 سالشه به خاطر مشکلات مالی و هزینه تحصیل میتونه روزه استیجاری انجام بده؟
روزه استیجاری نه، روزه نیابتی. بله، ما 2 تا بحث داریم. یه وقت از غیر بالغ میخواد برای میت نماز بخونه، مثلا برای پدرش، پدر بزرگش، کسی که از دنیا رفته، میخواد همجوری قربتن الله نماز بخونه، نماز قضای او رو، اینو گفتن اشکال نداره. اما چون قراردادها با غیر بالغ صحیح نیست، مثل بحث اجاره، بنابراین گفتن اون استیجارش درست نیست، ولی اگر بخونه و اونا خودشون یه چیزی بهش هدیه بدهن اشکالی نداره، ولی بحث استیجارش به خاطر قراری قرارداد اصطلاح اقتصادی شرعی هست و طرف هم بالغ نیست، اون قرارداد اشکال داره، ولی نماز رو بخونه نماز درسته، خودشون هم بخوان یه چیزی بهش بدن اشکال نداره.
خیلی خب حاج آقا، خیلی سوال داریم، منتها زمان برنامه‌مون داره، زمان بندیمون به هم می‌ریزه. اگه اجازه بدید از خدمتتون مرخص بشیم با دعایی که شما بدرقه راهمون می‌کنید تا فردا که دوباره محضرتون رو درک
کنیم.
مخلص
ما هم از خدا می‌خوایم که در این شب عزیز و بسیار مهم به عظمت و مقام امیرالمومنین علی علیه السلام حاجات همه حاجتمندان رو برآورده به خیر بگردانه. از همه هم التماس دعا داریم،
مشتاقیم که شما رو ببینیم و محتاجیم به دعا، ارادت داریم حاج آقا.
خدا نگهدار، التماس دعا. ما هم قول میدیم فردا انشاءالله و رضای انده اگر توفیقی بود مقدمه رو یا کوتاه کنیم یا نگیم.
نه شما کارتون درسته. نه حاج آقا، ما یه ذره باید زمان بندیمون رو درست‌تر بکنیم، و اینکه من فردا که هم سعادتم پدرمو دارم میبرم برای عمل جراحی نیستم، ما رو دعا کنین.
خدا انشاءالله به ایشون هم شفا بدهد، موفق بشید خدمت پدر مادر، از بالاترین خیرات و
کوچیکشون برای پرثواب است. خدا نگهدار، مخلصیم، خدا حافظ شما باشه.
سلام منم بهشون برسید،
درود بر شما، بزرگیتون اعلام می‌کنیم، مخلصی. سلام بر شهدایی که در جاده معنویت راه 100 ساله رو یک شبه طی کردند. سلام بر شهدایی که دست چین شده های خداوند بودند و گل‌های سرسبد این آب و خاک عزیز. سلام بر شهدا که آسمانیان این آب و خاک پاک بودند، امروز هم دقایقی رو مهمان یاد و نام یکی از آسمانیان شویم.
از دیروز،
از دیروز
تا امروز،
تا امروز.
مهمان آسمانیان.
سلام و عرض ادب دارم. بنده آزاده جمال‌آبادی، تک دختر شهید قاسم جمال‌آبادی هستم، شهید گمنام هستم و ایشون سال 1362 مفقود الاثر شدند و سال 1384 با نامه‌ای که از دفتر حفاظت رهبری برای ما ارسال شد اعلام شهادت شدند و فهمیدند که دیگه خبری از ایشون نیست و اون رو به عنوان یک شهید گمنام خطاب کردند.
شما زمانی که پدر به شهادت میرسه چند ساله بودید یعنی؟
خانم پهلوان جان، من اینجا فکر میکنم یه تیکه از شعر خودم رو برای شما بخونم پاسخ خیلی خوبی باشه برای شما. و قبل از این که به دنیا بیایم مادرم پدر نیز شده بود و لقمه خوشگنان من را با عشق و بوسه خیس میکرد و غذا به ما نان میداد و محبت و یک بوسه داغ. من از لطف و عنایت پروردگار که فیزیک پدر رو بخوام حس بکنم محروم شدم و 6 ماه بعد از مفقود الاثر شدن ایشون به دنیا اومدم.
شما پدر رو چطور فهمیدید؟
خیلی سخته، یعنی یه چیزی که ندیده باشی، دیگران داشته باشن، شما بخوای با تصورات یک قهرمان، یک بزرگ مرد رو که خداوند تو قرآنش فرموده که گمان مکنید که شهیدان راه خدا مردند بلکه زندند و نزد پروردگارشان روزی میخورند، من اگه بخوام یه همچین شخصیتی رو ترسیم بکنم هم قشنگه، هم از دید ما فرزندان شهدا که خیلی چشم انتظار بودیم. ما تا سال 84 به خاطر برگشت پدر در همه مراسماتی که آزادگان عزیز به کشور بازگشتن ما همه رو شرکت کردیم و من قشنگ یادم افرادی رو که برمیگشتن ما میرفتیم که شاید همسلول، شاید همراه، شاید مثلا در راه با پدر نشست و برخاستی داشته باشن، بریم ببینیم. و از این طرف دوستانم رو که پدرانشون به صورت فیزیکی محبتی حامی هستن می دیدم و مخصوصا کودکی خیلی سخت حزمش برای ما فرزندان فکر میکنم باشه، مخصوصا دخترها. اول اسم پدر میاد، اول چشم انتظاری تو ذهن خودمون ترسیم میشه، بعد اون زیبایی قامت و چهره و بزرگمنشیشون که توی 18 سالگی مردونه رفتند. تو وصیت‌نامه‌اش اشاره میکنه و مرقوم میفرماید که اگر خداوند فرزند دیگری به ما